أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وعجل فرج اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیهات علمی اجمالی در تنبیه پنجم بود. تنبیه پنجم در رابطه با اضطرار به بعضی از اطراف بود. گفتیم بحث در دو مقام مطرح میشه. مقام اول اضطرار به احد همای معین، مقام دوم اضطرار به غیر معین یا اضطرار به احد همای لابعینه. خلاصه کلام و نتیجه گیری در مقام اول این شدش که ما اضطرار به معین رو سه صورت کردیم. گفتیم یا اول اضطرار آمده، بعدن تکلیف و علم اجمالی آمده که در این صورت علم اجمالی منجز نیست. صورت دوم گفتیم اول تکلیف آمده، بعد اضطرار آمده، بعد علم اجمالی آمده که در این صورت هم ما گفتیم علم اجمالی منجز نیست. فقط در صورت سوم گفتیم علم اجمالی منجزه، جایی که اول تکلیف و علم اجمالی آمده بعدن اضطرار عارض شده، اینجا گفتیم علم اجمالی منجزیت داره، اجتناب از طرف باقی مونده واجبه. مقام دوم بحث ما میشه اضطرار به غیر معین، که خیلی بحثای جالب و بحثای جذابی داره. ما باید همون قاعده تنجیز علم اجمالیمونو پیاده کنیم تو این صبرش. خب اضطرار به لا معین یعنی چی؟ یعنی من دو تا ظرف آب مقابلمه که یکیشو باید بخورم. اضطرار به معین تعلق نگرفته. مثال اضطرار به معین چی بوده؟ یکیش ظرف آب بوده که ظرف گلاب بودش، من باید آب بخورم. اضطرار به لا معین نه، من برای رفع آتش باید یک ظرف آب بخورم، دو تا ظرف آبم مقابلمه، میدونم یکیش نجس شده. اضطرار من به چی برطرف میشه؟ به لا معین. میخوای ظرف یک رو انتخاب کن، میخوای ظرف دو رو انتخاب کن. خب همون سه صورت قبلی اینجا هم میادش دیگه. یعنی اول اضطرار پیدا کردم من به لا معین، بعدن تکلیف و علم اجمالی آمده. اول تکلیف بوده، بعد اضطرار آمده، بعد علم اجمالی آمده، یا اول تکلیف و علم اجمالی آمده بعدن اضطرار آمده. همون سه صورت اینجا هستش. منتها ما اینجا سه صورت رو بحث نمی کنیم. ما اینجا سه صورت رو بحث نمی کنیم. همون صورت اولش، صورت اولش که چی باشه؟ اول اضطرار آمده، بعدن علم اجمالی بیاد، همون رو بحث می کنیم. اگر ما در اینجا قائل شدیم علم اجمالی منجزه، به طریق اولا دیگه در صورت دو سه علم اجمالی منجز خواهد بود. چون اگر یادتون باشه تو مقام اول همون صورت اولش که اضطرار بود بعدن علم اجمالی می آمد، بگوییم علم اجمالی منجز نیست. حالا ما در مقام دوم اگر همون صورت اولش که اول اضطرار آمده بگیم علم اجمالی بعدی منجز نیست، دیگه علم اجمالی قبلی هم به طریق اولا منجز نخواهد بود، که حالا نکتهش باید مشخص میشه در ضمن توضیح دادن. لذا ما فقط یک صورت اونجا بحث میکنیم. صورتی هم که میخوایم بحث بکنیم اینه که اول اضطرار آمده بعدن علم اجمالی آمده. یعنی من اضطرار پیدا کردم به خوردن یک ظرف آب، بعد از اضطرارم علم اجمالی پیدا میکنم یکی از دو تا ظرف نجسه، این علم اجمالی بعدی منجزه یا منجز نیست؟ اگر گفتیم علم اجمالی منجزه اینجا، دیگه بقیه صبر به طریق اولا منجز خواهد بود. یعنی علم اجمالی منجز باشه یعنی چی؟ یعنی یکیشو برای اضطرار بخور، اما دیگری رو باید چیکار بکنی؟ اجتناب بکنی. اگر علم اجمالی منجز باشه، دیگه در تمام صبر اضطرار به غیر معین علم اجمالی چی منجزه، که حالا بچه‌شو بیان میکنه. خب فقط نکته شو دقت کنید که تفاوت اضطرار به معین با اضطرار به غیر معین چیه. در اضطرار به معین برگردیم یک بار دیگه بحثو پیاده بکنیم. چرا در اضطرار به معین ما میگفتیم علم اجمالی منجز نیست؟ چون قبلا بارها تکرار کردیم دیگه، علم اجمالی منجزیت داره که برای من تکلیف فعلی علا ایه تقدیرم بیاره، علم اجمالی منجزیت داره که برای من دو تا اجتناب بیاره، برای من دو تا وجوب اجتناب بیاره. خب تو اضطرار به معین، چون اضطرار به معین بود
یعنی ظرف یک رو باید بخورم من دیگه، استقرار به معینه. میگفتیم علم اجمالی تکلیف فعلی علی تقدیره نمیاره، علم اجمالی دو تا تکلیف نمیاره، چون این اولی هر چی باشه خوردنش جایزه دیگه، اجتناب وجود. من میمونم با ظرف دومی، علم اجمالی یک طرفی بود، میگفتم نمیدونم دومی اجتناب داره یا نداره، برات جاری میکردم. پس تو استقرار به معین، چون استقرار به یکی تعلق گرفته بود معینن، تکلیف از اون یکی برداشته میشد، ما میموندیم و طرف دوم تکلیف بدوی شبهه بدویه میشدش دیگه. یا به تعبیر دیگه در اضطرار به معین، اضطرار به چی تعلق گرفته بود، تکلیف به چی تعلق گرفته بود، جفتش به فرد و مصداق، یعنی ظرف اولی هم تکلیف اجتناب بهش تعلق گرفته، هم اضطرار هم به همون اولی تعلق گرفته. خب لذا تکلیف از اولی کلن چی میشد؟ برداشته میشد. ما میموندیم و دومی که میشد شبهه بدویه. پس در اولی اضطرار به فرد و مصداق تعلق گرفته بود، حرمت و اجتنب به فرد و مصداق تعلق گرفته بود، لذا اجتنب و حرمت از ظرف اولی کلا برداشته میشد. اما در اضطرار به غیر معین میخوایم بگیم نه، در اضطرار به غیر معین تکلیف برداشته نمیشه، تکلیف از علم اجمالی اینجا منجزه، اینجا دو تا تکلیف به عهده من میاد. چرا؟ چون در اضطرار به غیر معین چی داریم ما؟ یک اجتناب از نجس داریم، میگه از نجسی که افتاده باید اجتناب بکنیم. یه اضطرار هم داریم، پس ما یک اجتناب از نجس داریم، یک اضطرار داریم. حرمت به چی تعلق گرفته، اضطرار به چی تعلق گرفته؟ اینجا میگه اجتناب از نجس، شما باید از نجس اجتناب بکنید. نجس به جامعه تعلق گرفته یا به ظرف یک یا ظرف دو؟ نجس یا داخل ظرف یک افتاده یا داخل ظرف دو افتاده. پس حرمت به فرد و مصداق تعلق گرفته، یعنی یا ظرف یک نجسه یا ظرف دو نجس. اضطرار اما به چی تعلق گرفته؟ به غیر معینه، یعنی من مجبور نیستم فقط ظرف یک رو بخورم که بشه اضطرار به معین، مجبورم نیستم که فقط ظرف دو رو بخورم که بشه اضطرار به معین. اضطرار به جامعه تعلق گرفته، یه ظرفی رو برای رفع تشنگی باید بخوری، ظرف یک و دو اختیارش به دست خودت. پس تفاوت اضطرار به معین و غیر معین چیه؟ در معین اضطرار میامد رو ظرف یک، حرمت رو برمیداشت از اون، اما در غیر معین اضطرار به فرد تعلق نگرفته که بگیم اجتناب از ظرف یک رو برداری یا بگیم اجتناب از ظرف دو رو برداری، نه، اضطرار به جامعه تعلق گرفته، حرمت رفته رو فرد و مصداق. لذا اجتناب عن النجس آیا یک عنوان یا ثانوی عارض شده که بگه دیگه لازم نیست اجتناب کنی از نجس؟
نه،
چون شما نجس واقعی هستش، یه عنوانی نیامده که نجس رو بیاد از بین ببره بگه خوردنش اشکالی تو بالایی. اما چی؟ ظرف اولی رو خود ظرف اولی اضطرار عارض میشد، لذا اجتنابش میامد چیکار میکرد؟ برمیداشت. تو دومی نه، میگه اضطرار به جامعه، نه به اولی اضطرار تعلق گرفته نه به دومی، لذا اجتناب عن النجس سر جای خودش هست. اگر اجتناب عن النجس سر جای خودش هست، هر تکلیفی که به گردن ما بیاد چی لازم داره؟ هر تکلیفی که به گردن ما بیاد دو تا چیز لازم داره دیگه، موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه. خب اینجا فقط بس اجتناب عن النجس من بعد چیکار بکنم؟ هم موافقت قطعیه باش بکنم، هم مخالفت قطعیش هم حرامه، چون که اضطرار رخ داده به یکیش، موافقت قطعیه دیگه لازم نیست، چون یکیشو که باید بخورم به خاطر رفع تشنگی، ولی مخالفت قطعیه سر جاشه، نمیتونم هر دوشو بخورم، چون اجتناب عن النجس وجود داشت، عنوانی هم عارض نشده که نجاست رو بگه اجتناب ازش لازم نیست. لذا اجتناب عن النجس موافقت قطعیه میخواد، مخالفت قطعیه میخواد، چون که اضطرار حاصل شده دیگه موافقت قطعیه لازم نیست، ولی یکیشو بخورم، ولی خوردن اون یکی دیگه اشکال داره، چون اگه اون یکی دیگه رو بخورم چی اتفاق میفته؟ مخالفت قطعیه. به اصطلاح در محل بحث ما اجتناب عن النجس که داریم، میگه از هر دو طرف بعد اجتناب بکنی. اضطرار آمده، اضطرار به چه اندازه به من اجازه و ترخیص میده؟ به اندازه که یرفع به الاضطرار. به چه اندازه یرفع به الاضطرار؟ با یک. لذا یکیش خوردنش جایزه ولی دیگری خوردنش جایز، چون اجتنبن نجس وجود داره، فعلی منجزه. اضطرار که میاد چون به غیر معینه، فقط یکیشو من حق دارم بخورم. بیشتر از یکی از ضرورات تتقدر و به قدرها، بیشتر از یکی من اجازه ندارم. خب اگه یادتون باشه یکی از روش های تنجید علم اجمالی چی بود؟ میگفت شما امتحان بکن علم اجمالی تو تبدیل به علم تفصیلی بکن، ببین دوتا اجتنب میاره یا نمیاره. بیاییم روش رو امتحان بکنیم. تو اضطرار معین که ظرف اولی و من مستر شده بودم بخورم، اونجا اگر علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی میشد دوتا اجتنب نمی آورد، چون اگر یقین پیدا میکردم اولی نجسه، یقین پیدا میکردم اولی نجسه، اجتنب نداشت، چون اضطرار به او پیدا کردم. اگر یقین پیدا میکردم دومی نجسه، بله اجتنب داشت. پس یک اجتنب برای ما اضطرار به معین می آورد، ولی اضطرار به غیر معین دو تا اجتنب برای ما میاره. چرا؟ چون شما اگر اضطرار، اگر ظرف اولی علم تفصیلی پیدا کنی نجسه، اگر ظرف اولی علم تفصیلی پیدا کنم نجسه، خب اجتنب، بعد اجتناب بکنم، چون اضطرارم که رو ظرف اولی که نیمده دومی رو میخورم. اگر دومی علم تفصیلی پیدا کنم که نجسه، خب بازم اجتنب داره، چون رو دومی که اضطرار نیمده اولی رو میخورم. پس رو هر طرف شما امتحان بکنید اجتنب داره برای شما. پس این علم اجمالی دو تا اجتنب میاره، یکیش به خاطر اضطرار از بین میره، ولی اجتناب از دیگری چیه؟ لازمه. پس تو اضطرار به غیر معین همیشه علم اجمالی منجزیت داره. ما به اندازه اضطرار فقط مرتکب میشیم. ما یرفع به الاضطرار یک طرفه، لذا یک طرف رو مرتکب میشیم، طرف دیگه رو چیکار میکنیم؟ به خاطر اضطرار، به خاطر اجتناب از نجس اجتناب میکنیم. پس در اضطرار به غیر معین اول اگر اضطرار بیاد، علم اجمالی بعدی منجز هست، چه برسه جایی که اول علم اجمالی باشه. اگر اول علم اجمالی باشه که دیگه به طریق اولا. چرا؟ پس اگر اول اضطرار رخ بده، گفتیم اضطرار قبلی علم اجمالی رو از کار نمیندازه. خب اگر اول علم اجمالی باشه که چی؟ اگر اول علم اجمالی باشه که دو تا تکلیف برای من آورده دیگه، بعدن که اضطرار رخ بده یکیشو برمی‌داره، میشد شبیه چی؟ شبیه تلف شدن بعد از اطراف علمه، چون اول علم اجمالی آمده. پس اگر اضطرار اول باشه، علم اجمالی بعدی تأثیر داره، چه برسه جایی که علم اجمالی اول باشه که دیگه به طریق اولا علم اجمالی تأثیر داره. پس نکتش چیه؟ یه بار دیگه بگیم، در اضطرار به معین چون اضطرار به خود فرد تعلق گرفته بود، تکلیف از اون فرده برداشته میشه، ولی در اضطرار به غیر معین چون اضطرار به فرد تعلق نگرفته، به جامعه تعلق گرفته، لذا تکلیف از اجتنب از ظرف اولی و اجتنب از ظرف دومی برداشته نمیشه. پس چی کار میکنیم شما؟ میگیم چون یک اجتنب از نجس داریم، یک اضطرار داریم، جمع بین این دوتا چی میشه؟ این دوتا رو بزنیم به کله هم دیگه. میگه آقا هم نجس رو بعد اجتناب بکنی، هم بعد اضطرار رو رفع بکنی. یکیشو بخور، یکیشو چیکار کن؟ نگه بدار. به اصطلاح موافقت قطعیه لازم نیست، ولی مخالفت قطعیه چیه؟ حراره. پس این نکته بحث در کل صور اضطرار به غیر معین، ما میگیم علم اجمالی منجزیت داره. یعنی یک طرف شو به خاطر نجاست نگه میداریم، طرف دیگه رو به خاطر اضطرار مرتکب میشیم. خب خب اینجا عبارت مرحوم آیت الله خویی نوشتیم، عبارت خیلی علمی خوبی داره، عبارتشو با دقت میخونیم. همه جملاتی که ایشون به کار رفته نکته داره، یعنی تفاوت اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین رو میخواد ایشون بیان بکنه. ایشون میفرمایه در مصباح الاصول: لأن الاضطرار لم يتعلق به خصوص الحرام کی ترتفع حرمته به. تو غیر معین اضطرار که به نجسه که تعلق نگرفته، که از نجسه تکلیف کلن برداره، انما تعلق اضطرار به جامع بین حرام و حلال، اضطرار به جامع تعلق گرفته. فالجامع هو المضطر رو الی. پس من اضطرار به چی دارم؟ نه به ظرف اولی دارم، نه به ظرف دومی، به جامع اضطرار دارم. نجس کدومه؟ نجس که جامع که نجس نیست، نجس یا ظرف اوله؟ یا ظرف دومه و احد هما مع الخصوصیه که ظرف اول یا ظرف دوم باشه هو الحرام فما هو مضطر الی اونی که من بهش اصرار پیدا کردم که جامعه باشه اون که حرام نیست و ما هو حرامان که ظرف اول یا دوم باشه اونی که من بهش اصرار پیدا نکردم که حرمت از بین بره فلا وجه لرفع الید عن الحرمت الحرام المعلوم بالاجمال پس تو اصرار به غیر معین وجهی وجود نداره که من از اجتناب از نجاست و حرام دست بردارم به خاطر اصرار به جامعه کما اینکه شما اصرار پیدا کنی به شرب احد المایعین مع علم تفصیلی به نجاست احدهما معین اگر دو تا ظرف جلوته میدونی اولی نجسه علم تفصیلی به نجاست یکیش داری چیکار میکنی دو تا ظرف مقابلته میدونی نجس کدومه بعد بخوری کدوم انتخاب میکنی نجسه رو انتخاب میکنی یا غیر نجسه غیر نجسه رو انتخاب میکنی دیگه تو اصرار به غیر معین هم همینطوریه ما چون جهل داریم اختیارش دست خودمونه و الا اگر علم داشتیم که نجسه کدومه که هیچ موقع اونو انتخاب نمی کردیم که آیا کسی توهم می کند رفع حرمت از حرام معلوم تفصیلی را به خاطر اصرار به جامعه نه ما نجسه را می داشتیم کنار اون دیگری رو مرتکب می شدیم مقام ما هم من هذا القبیله چون فرقی نمی کند بین علم تفصیلی و علم اجمالی از این جهت و این یعنی که تعلق اصرار به جامعه هو الفارق بین هذا المقام و المقام السابق فإن الاصرار هناک تو مقام اول اصرار تعلق میگرفت به یکی معین لذا از اون تکلیف رو برمیداشت از اولیه و رافع حرمت میشد علا تقدیر ثبوت و حرمت با قطع نظر از اصرار یعنی از ظرف اول تکلیف برداشته شد دیگه ما هم هستیم و ظرف دوم فقط میشد شبهه بدویه اما به خلاف المقام فان الاضطرار فيه لم يتعلق الا بالجامعه اضطرار تعلق گرفته فقط به چی جامعه و اضطرار به احد الامرين من الحرام اول حلال یا اولی یا دومی این موجب رفع حرمت از حرام در بین نمیشه غایت الامر وجوب موافقت قطعیه لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار به جامعه من دیگه الان نمیتونم موافقت قطعیه بکنم هر دو اجتناب و موافقت بکنم بذارم کنار چون اضطرار به خوردن یکی پیدا کرده چون که موافقت قطعیه انما تحصل بالاجتناب عنهما معا اگر بخوام از هر دو اجتناب بکنم که هو طرح لعدلت الاضطرار یه اضطرار هم داریم دیگه جمع بین دو دلیل اینه که یکیشو اجتناب بکنم دیگری رو چیکار بکنم از باب اضطرار مرتکب بشم و این نظیر اجتناب از اون چیزی که من اضطرار کردم به اون معینن اگر شما به یک ظرف اضطرار پیدا کنی همونو میخوردی اینجا هم شما به چند تا ظرف اضطرار پیدا کردی به یکی همونو بعد بخوری یکیش هم بعد ترک بکنی لذا باقی میماند حرمت مخالفت قطعیه به ارتکاب هما من نمیتونم هر دو رو بخورم اذ موجبی نیست برای رفع ید از حرام از حرمت بعد از تمکن منها من که تمکن دارم اگر به هر دو اضطرار پیدا میکردم کلا تکلیفت بین میرفت ولی وقتی به یکی اضطرار پیدا کردم فقط یکیش اجتنبش از بین میره دیگری اجتنبش چیه؟ باقیه پس در اضطرار به غیر معین وجهی برای عدم تنجیز علم اجمالی نیست علم اجمالی به منجزیت خودش باقیه علم اجمالی برای من دو تا تکلیف میاره یکیش به خاطر اضطرار از بین میره دیگری چیه؟ به قوت خودش باقی هم خب این نظر مشهور نظر معروف اینه در مقابل مرحوم آخوند خراسانی که قبلا اوازشون هم خوندیم ایشون میگفت اضطرار که بیاد کلا تکلیف از بین میره چه در معین ایشون این حرفو داره چه در غیر معین ایشون میگه اضطرار حد و مرز تکلیفه ما کی تکلیف داریم ما تکلیف داریم تا موقعی که اضطرار حاصل اضطرار که بیاد دیگه تکلیف کلا از بین میره پس من اجتناب از نجس برام واجبه اگه اضطرار به خوردن آب پیدا نکنم وقتی اضطرار به خوردن آب پیدا بکنم چه معینه چه غیر معینه میگه دیگه تکلیف اجتناب از نجس کلا از بین میره ایشون عبارتش اینطوری بود که میگه اضطرار حد و مرز تکلیفه به مجرد عروض اضطرار دیگه من علم به تکلیف ندارم تکلیف کلا از بین میره ایشون خب اینجا هم همین حرفو میدونه دیگه میگه چطور تو اضطرار به معین چی میگفتیم میگفتیم حرمت معین با ترخیص معین با هم جمع نمیشه. تو استرار معین، حرمت معین، اولی اجتنب داشت یا نداشت؟ داشت. میگفت حرمت اجتنب اولی با ترخیص معین با هم جمع نمیشه، چون ترخیص به چی خورده بود تو معین؟ اولی رو باید میخوردم دیگه، استرار به معین بودش. میگفت چطور اونجا میگفتین حرمت تعیینیه با ترخیص تعیینیه با هم جمع نمیشه؟ تو دومی هم که استرار به غیر معینه، حرمت تخییریه با اباحه تخییریه با هم جمع نمیشه. چون کدومش حرامه؟ یکیش. کدومشو باید بخوری؟ یکیش. شاره یعنی به ما ترخیص داده، منتها ترخیصش چیه؟ تخییریه. میگه اولیا میخوای انتخاب کنی دومی؟ میگه همین که شاره به ما ترخیص داده و اجازه داده، یعنی دیگه اینجا حرام برای ما مهم نیست. یعنی هم اولیا میخوای بخور، میخوای دومی بخور، هیچ فرقی. ایشون میگه همین که شاره ترخیص داده به خاطر استرار، یعنی دیگه من تکلیف ندارم. چطور تو معین اگه استرار میاد میگه تکلیف ندارم؟ تو غیر معینم همین که شاره به ما ترخیص داده استرار آمده، استرار که بیاد دیگه تکلیف از بین میره. مرحوم آخون به تفاوتی قائل نیست بین استرار به معین و استرار به غیر معین. پس کلام مرحوم آخون چی در کفایه عبارتشون میگه لعن تکلیف المعلوم بینها، تکلیف معلوم بین اطراف علم اجمالی از اول امر محدود است به عدم عروض استرار به متعلقش. ما تا کی تکلیف داریم؟ تا استرار نیاد. استرار که آمد دیگه تکلیف از بین میره. فلو عرض على بعض اطرافه، اگر استرار عارض بشود بر بعضی از اطراف، دیگه لما کان تکلیف و بهی معلومه، دیگه من علم به تکلیف فعلی ندارم. چرا علم به تکلیف فعلی نداری؟ چون احتمال داره مضطرون الی در استرار به معین همون حرام باشه، خوبت برداشته شده، یا اونی که شما انتخاب میکنی ظرف اولی رو انتخاب میکنی ممکنه همون حرامه باشه پس حرام برداشته میشه، یا ظرف دومی انتخاب میکنی ممکنه همون حرام باشه برداشته میشه. پس ایشون میگه استرار که آمد دیگه حرمت از بین میره. ولی جواب ازشون رو هم قبل داریم هم انشاءالله فردا هم مفصل بیان میکنیم. میگیم نه، فرق داره استرار به معین و استرار به غیر معین. در استرار به معین حرمت به معین تعلق گرفته، استرار به معین تعلق گرفته، لذا ظرف اولی کلن تکلیف از گردنش ساقط میشه چون استرار به معینه، لذا دومی میشه شبهه بدویه. و یه در استرار به غیر معین به اولی که شما استرار پیدا نکردی که تکلیف اولی برداشته بشه، به دومی هم استرار پیدا نکردی که تکلیف از دومی برداشته بشه، لذا دوتا اشتنه به قوت خودش باقیه. اضطرار به جامعه پیدا کردی، یکیشو باید بخوری. خب یکیشو من به خاطر اضطرار میخورم، ولی وجوب اجتناب دیگری به قوت خودش چیه؟ باقیه. پس تفاوت میکنه اضطرار به معین و غیر معین. در معین تکلیف ساقط میشه چون اضطرار به همون تکلیفه، اون چیزی که ما هو المسترون الی هو مکلفون به، چون اضطرار به فرده تکلیفم به فرده. ولی در اضطرار به غیر معین تکلیف ها به فرد تعلق گرفته، اجتنب از ظرف اولی، اجتنب از ظرف دومی، ولی اضطرار به فرد تعلق نگرفته، اضطرار به جامعه تعلق گرفته. حالا اینجا یک عبارت زیبای مرحوم نائینی در فواید الاصول داره، انشاءالله اون عبارت رو فردا میخونیم در جواب مرحوم آخوند خراسانی. این بحث خیلی بحث پخته ای هست، بحث جونداری هستش، خوب مطالعه مباحثه کنید که این فرق بین اضطرار معین و اضطرار به غیر معین خوب مشخص بشه. والحمد لله رب العالمين.